حاج حسین این پرده رو بکش. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. برای شادی روح همه کسانی که سالهای گذشته در این مجلس عزای حسینی شرکت کرده اند و پدر و مادرتون صلواتی بفرست. بحثمون سوره بروج بود، جزء سیوم قرآن، سوره بروج. رسیدیم به اونجا که می‌فرماید قتل اصحاب الاخدود. این آیه شریف، آیه شماره 4، بعد 3 تا قسم آمده است. قسم ها چه بود؟ دیروز 3 تا قسم رو گفتم: و سماء ذات البروج، سوگند به آسمان که آسمان صاحب برج‌هاییست، و الیوم الموعود، و قسم به روز قیامت، و شاهد و مشهود، و قسم به شاهد و مشهود، که اینا را دیروز خدمتتون مختصر توضیح دادی. خب جواب این قسما کو، یعنی ای قسم، خب قسم ثم بعدش چه میخواد بگد؟ ها بعدش جواب قسم محذوفه، میخواد بگد اینجور نیست که ما مؤمنین رو رها کنیم و کافرین هر کاری دلشون بخواد بکنند. نه، ما مؤمنین را نصرت و یاری میرسانیم. حالا از محتوای سوره این جواب قسم به دست میاد. حالا می فرماید قتل اصحاب الاخدود. قتل همونه که شما امروز میگید مرگ بر فلان، همین مرگ شما این قتل است. قتل اصحاب الاخدود یعنی دعا بر علیهشونه. دعا بر علیه میشه نفرین. قتل گفته اند لعنه، یعنی لعنت باد بر اینها، یعنی از رحمت خدا اینا دور باشند. لکن لازم نیست شما معنی کنید که لعنه و ترده، لعنت شده اند و ترد شده اند. قتله معنیشو دیگه شما خوب میفهمید. یه وقت یکی را بله میگفتند که جاوید فلانی، خب این دعا به نفعش بوده است. یکی را میگن مرگ بر فلانی. خیلی خوب، این که میگن مرگ بر فلان، این همون قتله است. قتله اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود کیا بودن؟ اول خد و معنا ببینید. اخدود یعنی یک گودال و شکاف بزرگ روی زمین، جمعش اخادید. خد یعنی شق، شکاف. خد به این جای اشک شما، گونه شما، عرب میگه خد. این خد به خاطر اینکه وقتی شما اشکتون جاری میشه، این اشک که ان شکافی رو روی قسمت پوست شما ایجاد میکنه، مثل یه شکاف از اینجا میاد، لذا بهش میگن خد. یعنی گونه را خد، به معنای اینکه اشک می شکافد اون را و میاد پایین. اصحاب اخدود کیا بودند؟ خود قرآن توضیح میده کیا بودند. مفسرین عام در این قصه اصحاب اخدود که کیا بودند، داستانها سراییده اند و قصه ها به هم بافته اند. ما نه صحتش رو می توانیم تأیید کنیم، نه سخمش ها. یه سری نقله، گزارشات تاریخی است. ممکنه درست باشد، ممکنه درست نباشد. یکیش حالا من برای شما میگم، ولی خودمم بهش اعتقادی ندارم، ولی نقل شده تو تفاسیر، خصوص تفاسیر عامه آمده است. بله، از برخی از تفاسیر عامه به تفسیرهای مام سرایت کرده، وارد شده، داستانهای زیادی گفتن. حالا مثلا یکیش این است که در میان امتهای گذشته یک جادوگر بوده، سلطان یه جادوگری داشته است. بعد این جادوگر پیر میشد، به سلطان میگد که سلطان من دیگه دارم پیر میشم، این حرفه مقدس جادوگری و ساحری را هم کسی بعد من بلد نیست، یکی را بفرست من به او تعلیم بدهم، من که مردم این حرفه جادوگری بعد از من برای جناب سلطان او از من یاد گرفته باشد و بماند. سلطان یه پسر جوانی رو میفرستد ور دست جادوگر که سحر و جادوگری را از او یاد بگیرد. پسر جوان میرد پیش جادوگر، اما دل به جادوگر و جادوگری نمیدهد. نزدیکی محل جادوگر یه راهبی بوده است و این پسر جوان هر روز میرد پیش اون راهب، یا قبل رفتن پیش جادوگر یا بعدش میرد پیش راهب و دل می سپارد به تعلیمات این راهب و می شد شاگرد راهب و به دست راهبم به خدای احد واحد چه میارد؟ ایمان می آورد. خلاصه کار، بله بفرمایید، بالا می گیرد و میرسد به اون جایی که بله تتمشو میخوای بشنوی، یه صلوات بفرستید. بله بفرمایید که جادوگر و راهب، بعد بفرمایید یک روز یک، بله بفرمایید که یه اتفاقی میفته و اون اتفاق این است که یک روز که میرفت این جوان میبیند یه خلق عظیمی، یه تعداد زیادی از مردم ایستاده اند. میگه داستان چیست؟ گفتند مار عظیمی در راه است که چون این مار وسط راهه کسی نمیتوند رد بشه و این جوانک میگوید که خیلی خوب، من امروز این راهب و ساحر را امتحان میکنم، ببینم کدامشون کارشون کار درستی است. خب و حق آیا با ساحره یا با راهب موحد است؟ یه سنگی رو گرفت و گفت که بفرمایید خدایا اگر دین راهب حق است این مار به دست من کشته بشه و اگر دین ساحر بر حق است نه، و سنگ رو پرتاب کرد و سنگ به مار خورد و مار را کشت. غلام جوانک آمد و به راهب خبر داد، گفت قصه اینه. راهب بهش گفت تو نامت بلند خواهد شد لکن مبتلا خواهی شد و گرفتار به یک مسائلی هم خواهی شد. کار این جوانک در تعلیم پیش راهب به جایی رسید که شد مستجاب و دعوه. مردم می آمدن پیشش چون به خدا ایمان آورده بود، خدای احد واحد، و در دعاهاش خدا را می خوان، دعاهاش مستجاب می شود. ببینید پس جوانک رو فرستاده بودن بره سحر یاد بگیرد، این به جا تعلم سحر آمد پیش یه راهب موحد و توحید آموخت و به خدای یگانه ایمان آورد و در دعاهاش خدای یگانه رو میخواند و دعاهاش مستجاب میشد. گویند پادشاه را یه ندیم بود، یه همنشین، کور نابینا، خبردار شد که یه جوانکیش دعاش مستجابه. آمد پیش این جوانک، همین جوان، و گفت ای جوان چشم من را اگر شفا بدهی من یه پول زیادی به تو میدم. جوانک گفت من نمیتونم کسی رو شفا بدم، من دعا می کنم، اگر خدا دعای من رو به اجابت برسانه تو چشمات خوب می شن، ولی یه شرط داره. شرطش این است که دست از کفر باید برداری، اگه چشمت خوب شد تو هم باید به خدای یگانه ایمان بیار. خیلی خوب، این رو گفت، قبول کرد. ندیم پادشاه، همنشین پادشاه قبول کرد، گفت باشه تو چشم منو برگردون، من به خدای یگانه تو ایمان میارم. جوانکم دست به دعا برداشت، خدا را خواند، خدا دعاشو مستجاب کرد، چشمای این ندیم بینا شد. رفت پیش پادشاه، ندیم شاه بود دیگه، شاه دید تا دیرو کور بود، امرو آمده است، چشاش میبیند. گفت چه شد قصه؟ قصه چیست؟ چجور شد تا دیروز کور بودی حالا میبینی؟ داستان را تعریف کرد و گفت من به خدای یگانه ایمان آوردم. گفت در اثر چه؟ گفت در اثر بفرمایید اون جوانک. جوان در اثر که؟ گفت در اثر راهب. هر سه را گرفتند، خود ندیم بازداشت شد، جوانک بازداشت شد، راهب هم بازداشت شد. پرستیدن خدای یگانه یه وقت چه بود است آقا؟ جرم بود است. بنابراین تمام اینا بازداشت شدن. دستور داد که راهب رو که سرمنشأ بود است بیارن پادشاه. راهب رو گفت راهب از دین خودت برگرد. راهبم گفت من بر نمی گردم. از چه برگردم؟ از خدا برگردم؟ از خدای یگانه بر نمی گردم. دستور داد با اره بر دو نیمش کرد، با اره دو قصش کرد. گفت ندیم رو بیارن، هم نشین پادشاه. گفت از دین خودت برگرد و الا دستور قتلت رو میدم. گفت منم از خدای یگانه بر نمی گردم. دستور داد اونم با اره دو نیمش کردم. آمدن سر جوانک. جوانک رو گفت ببریدش بالای کوهی، یه ارتفاع یه تپه کوه رو نشان داد. گفت جوانک رو ببریدش بالای این کوه و از بالای کوه بندازیدش پایین تا جان بدهد. جوان را طبق دستور پادشاه بردن بالای کوه که از کوه بندازندش پایین. بالای کوه که رسید دست به دعا برداشت جوانک، گفت اللهم اکفنیهم، خدایا اینا را از من کفایت کن. خدایا ایشان را که میخوان بکشندم از من کفایت کن، شر اینا را از من دور کن. بلا فاصله زلزله آمد، کوه چند قسمت شد و مأموران پادشاه هلاک شدند. صلواتی به و جوانک سالم آمد از کوه پایین. رفتن دستگاه اطلاعاتی پادشاه خبر داد جوانه اومده، ولی اونا که رفته بودن جوانه رو بکشند از بالا کوه بندازن پای، اونا نیومدن. جوان رو باز دستور بازداشتش صادر شد. جوان را آوردن گفتن هان پادشاهش. گفت چه کردی؟ گفت هیچ، همین من یه دعا کردم زلزله آمد اینا نابود شدن، من نجات پیدا کردم. پادشاه گفت که خیلی خوب، این دفعه بنشونیدش توی کشتی، ببریدش وسط دریا، وسط دریا دست و پاشو ببندین بندازینش تو آب که جوانک این بار در آب خفه بشود. چنین کردم. باز وقتی که میخواستن تو آبش بندازند و دستور رو اطاعت کنند، جوان دوباره گفت اللهم اکفنیهم، خدایا شر اینا را از من برطرف کن. خدای خودش را، خدای یگانه را خواند. طوفانی آمد، کشتی به هم در شکست و کارگزاران پادشاه غرق شدند و جوانک نجات پیدا کرد. آمد ساحل. باز گزارش دادن پس جوانه دوباره آمده، کشتی بر نگشته. خیلی خوب، پادشاه دوباره دستور بازداشتش رو صادر کرد، گفت بیاریدش بینم. آوردن. از خود جوان پرسید ای جوان، چجوری میشد تو رو از پای در آورد؟ چجوری میشد تو رو کشت، بر تو غالب شد؟ جوان گفت بد میگم. انجام میدی؟ گفت بله. گفت یه روزی تمام خلق رو دستور بده جمع بشن تو صحرا، مرا به یه درخت بلندی آویزان کن، تیری را در چله کمان بگذار و چنین بگو بسم الله رب الغلام، به نام اون خدایی که پروردگار غلام است، و تیر را به طرف من بنداز. وقتی نام خدا را ببری تیر بر من چه می کند؟ اثر می کند و من تلف می شم، از بین می رم. اگر می خواهی مرا از بین ببری راهش این است. پادشاه گفت همین کار رو می کنی. دستور داد تمام خلائق جمع بشه، به یه درخت بلندی هم آویزان کرد جوان را، و بعد خود پادشاه آمد دستور اعدام رو اجرا کند. گفت باید با صدای بلند بگی همه بشنوند. با صدای بلند فریاد زد بسم الله رب الغلام، تیر رو پرتاب کرد. تیر بر غلام، بر این جوان نشست و جوان رو کشت. اما خلق خدا که پایین ماجرا رو تماشا می کردن گفتن عجب، پس این غلام حالام که نام خدا برده شد کشته شد. آمنا به رب الغلام. خلق همه ایمان آوردن به خدای یگانه، پروردگار این جوان. خب همه ایمان آوردن. پادشاه دید یه دونه موحد بود، اینم این جوان، که این یه دونه موحد را هم کشت. حالا تمام خلق چه شدن؟ موحد شدن. یعنی دیدید جوانک چه کرد؟ جوانک گفت اینجوری اگه منو بکشی اثر می کند. خلق وقتی دیدن با نام بسم الله رب الغلام اثر کرد تیر، تمام خلائق گفتن آمنا به رب الغلام، ما ایمان آوردیم به خدای این جوان. خلق ایمان آوردند، از قضا سرکنجبین صفرا فزود. پادشاه میخواست موحد رو یه دونه رو از بین ببرد، تکثیر شد، خلائق همه موحد شدن. پادشاه دید چه کار کند، دستور داد خندقی بکنن، داخل خندق آتشی بیفروزن. خلق را که میان رد میشن، دم این خندق نگردارن، بگن بهشون شما دست از ایمان خودتون بردارید. هر که دست از ایمانش بردارد آزاده بره، هر که دست از ایمانش بر ندارد نسبت به خدای یگانه، بندازنش تو خندق آتش و تو آتش بسوزد. خلق کثیری را به این گودال آتش، به این خندق آتش بسوزانید، چون بسیاری حاضر نشدند دست از ایمان به خدای یگانه بردارن. بله، هر که بر میگشت از ایمان خودش اونو رها میکردن. رسیدن به یه زن جوانی که بچه‌ای به بغل داشت. زن جوان وقتی که با بچهش عرضه بر آتش شد، گفتن یا میندازیمت توی گودال آتش یا دست از ایمانت به خدا بردار. زن جوان ترسید، خواست برگرده عقب و کافر بشد. بچه طفلش که هنوز زبون باز نکرده بود به زبان آمد و گفت یا امه اصبری فانکه علی الحق، مادرم صبر کن تو بر حق هستی. مادر صبر کرد و او رو به آتش انداختند و در آتش سوخت. گفته اند اینا اصحاب چه بودن؟ اخدود. اونایی که گودال، ببینید اخدود یعنی گودال، زمین رو کنده بودن و توش آتش روشن کرده بودن و موحدین و مؤمنین را مینداختن داخل ای گودال آتش، خداپرستان را، یگان پرستان را به داخل گودال آتش می انداختن. این حالا یه قصه. من برای شما این قصه رو از رو تفسیر روز الجنان و روح الجنان خواندم، مال شیخ ابوالفتوح رازی، مفسر شیعی قرن ششم. قبرش هم کجاست شیخ ابوالفتوح؟ بله؟ عبدالعظیم شهر ری. حضرت عبدالعظیم حسنی میرید زیارت، بپرسید از خادما، تو یکی از این رواقهای پشت حمزت ابن موسی ابن جعفر، چون اینا همه رو دیگه به هم وصل کردن، قبر شیخ ابوالفتوح رازی صاحب این تفسیره، در ری زندگی میکرده قرن ششم و اونجا خاکه. و من به دوستان، خواهران و برادران خودم تفسیر فارسی میخوان مطالعه کنید، این تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی رو مطالعه کنید. فارسیست، تفسیر شیعیست، مفسر شیعه نوشته است. هر جا ما اختلاف با عامه داشته باشیم رو متذکر شده. البته فارسی قرن ششم دیگه، لکن به حمد الله زبان فارسی ما خیلی چی تفاوتی نکرده است. اگر آقایون و خانوما دقت کنند چه قابل فهم است این زبان فارسی. بنابراین اگه تفسیر فارسی میخوان بخونن، این تفسیر تفسیر پاکیزه ایست، منقه و تفسیر تمیزی است. من از روی تفسیر برای شما خوندم داستان که اصحاب اخدود که نقل میکنه، البته نقلهای دیگری هم داره، 4-5 تا قصه نقل میکنن، من دیگه کاری ندارم، همین یکیش بسه برای ما. قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر صاحبان گودال آتش. گودال آتش چه بوده داستانش؟ خود قرآن میگه النار ذات الوقود، آتشی روشن میکردن داخل این گودال و این آتش آتشی بود ذات الوقود. وقود اون چیزی است که آتش رو باش روشن میکنن، چون آتش احتیاج به یه سوخت دارد دیگه، یه هیزمی، یه کاغذی، یه زغال سنگی، یه اروزا، بله بفرمایید، نفت و بنزینم من نمیدونم، باید یه چیزی باشد تا بسوزه. خب میگد میریختن داخل گودال مواد سوختنی تا آتش شعله بکشد و بسوزد. النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود، و این در حالی است هینی است که اینا می نشستند خودشون کنار آتش، یعنی این گودال آتش برای اینا شده بود یه تفریحگاه، می شستن کنار این گودال آتش مثل بله رومیان که یک ورزشگاه هایی داشتن و تو این ورزشگاه ها می نشستند و پهلوانان و گلادیاتورها رو به جان هم می انداختن و اینا همدیگه رو می کشتند، پهلوانان گلادیاتورها، و اونا کف می زدند و می خندیدند و شادمانی می کردند. قصه این اصحاب اخدودم این بود، آتش رو روشن می کردند و تو گودال بالا سر این آتش خداشون می نشستند و این شده بود اطراف آتش، در حالی که بر آتش چه داشتند؟ در حالی که بر آتش دید داشتند، می نشستند گرد این آتش و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود، می نشستن و می دیدند که با مؤمنین دارند چه می کنند. و هم این جبابره کافر مشاهده می کردند. آنچرا دیگه توضیح نمیده که چه بوده است، آنچه که انجام میشد به مؤمنین، هر که مؤمن باشد به خدای یگانه، اینا و هم شهود، به عنوان شاهد و تماشاچی می نشستند، خلق را، مؤمنین موحد را که می ریختند تو گودال آتش بسوزند و از بین برند تماشا می کردند. چرا اینا را می ریختند تو گودال آتش؟ این مؤمنین، این موحدین، آیا این مؤمنین موحد گناهی مرتکب شده بودند؟ جنایتی کرده بودند؟ کاری کرده بودند؟ قرآن میگه و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. چرا این بلا رو سر مؤمنین می آوردن که می انداختنشون تو آتش؟ میگه و ما نقمو، اینا این بلا را سر مؤمنین نمی آوردن الا ان یؤمنوا بالله، مگه این که این مؤمنین به خدای یگانه ایمان آورده بوده. یعنی جرمشون چه بود؟ ایمان به خدای یگانه. چون موحد شده بودند و خدای یگانه را می‌خواندند، از طرف حکومت اینا را می‌ریختند تو گودال آتش و اینا تو آتش می‌سوختند. و این اصحاب اخدود بالای گودال آتش چه می‌کردند؟ تماشا می‌کردند. اینا مؤمنین رو میریختن تو آتش، اونجا میسوختن و اصحاب اخدود بالای ای گودال صندلی و کرسی و بفرمایید که درست کرده بودند، سکو درست کرده بودند، نشسته بودند، تماشا میکردند. مؤمنین رو میریختن تو آتش و اینا اسباب تفریح و شادمانی اینا این بود مؤمنین به خدا بسوزن و اینا بخندند و تماشا کنن. الا ان یؤمنوا بالله، جرمشون چه بود؟ ایمان به الله، به خدای یگانه ایمان داشتن، به اللهی که العزیز الحمید، خدایی که عزیزه. دو تا صفت برای خدا بیان میکنه. وصف اول میگه بالله العزیز الحمید، خدایی که عزیزه. عزیز یعنی چه؟ یعنی غالب غیر مغلوب، یعنی همیشه پیروز. خدا هیچ وقت شکست نمیخوره. و حمید است، حمید یعنی استحقاق حمد و ستایش دارد بر افعالش. یعنی خدا هر کاری که می کند به واسطه اون کاری که انجام داده است استحقاق حمد و ستایش دارد بر همه افعاله. خب قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر کسانی که صاحبان گودال آتش بودند و بر سر این گودال آتش می نشستند و مؤمنین را عذاب می کردند. با این گودال آتش می انداختند تو گودال آتش بسوزند و اونا بالا گودال آتش رو سکوها میخندیدن. یه روایت برای شما بخونم، صلواتی بفرستم. روایت از جمیل ابن دراج در کتاب کافی شریف روزه کافی جلد 8 صفحه 247 می‌فرمایند که مردم بدانید که این ایمان چگونه به شما رسیده است. ایمان به خدا، ایمان به خدای یگانه، اینجور نبود است که راحت به شما رسیده باشد. یه عده‌ای بابت این ایمان به خدای یگانه تو گودال آتش افتاده اند و سوخته اند. یه عده‌ای را چه کرده اند؟ یه عده‌ای را با اره از میان دونیم کرده اند. یه عده ای را کشته اند تا این ایمان به شما رسیده است. تازه شماها به واسطه ایمان دون چنین مشکلاتی داشتی؟ تو گودال آتش انداختن دون، سر از تن دون جدا کردن، با اره دونیم دون کردن. بنابراین قدر ایمان دون رو داشته باشید. اون مؤمنینی که حاضر نشدن از ایمانشون برگردند و تو آتش انداخته شدن، میگه شماها قدر ایمانتون رو داشته باشید. پای این ایمان جانها رفته است، سرها رفته است، بدنها اره شده است، انسانها در گودال آتش انداخته شده اند و به آتش سوخته شده اند. بابت ایمان به خدای یگانه. الله لا اله الا هو، شهد الله انه لا اله الا هو، خدای یگانه. بنابراین قدر این ایمانتون رو تو این روایت میگه بدونید و سر ایمانتون وایسین. اینقدر سست ایمان نباشید. برای چندر غاز مال دنیا، برای اینکه ارث خواهرها برادراشو بخورد، میگه من قبول ندارم. میگیم بابا اتفاقا اون چیزی که خدا دقیق دقیق تقسیم کرده چی چیه؟ ارث. کدوم یکی از حالات ارث رو خدا نگفته؟ همشو گفته، تو قرآنش هم گفته، دقیق معلوم کرده ارث هر کسی چقدر. اولا کی وارثه، ثانیا چقدر ارث میبرد. تمام اختلافا سر چیه؟ سر ارث. اگه من و آقای یت الله پورم با شرکای ارثیمون دعوا نداریم، به خاطر این است که آقا خدا بیامرز من و آقا ایشون چیزی نداشت. وقتی چیزی نی ندارد که دعوا نداریم. اما اونایی که نگاه کنی تمام پولدارا تا میمیرن بچه هاشون دعوا دارن یا نه؟ بعضی وقتا بچه ها میمیرند از مرگ پدر تا مرگ فرزند همدیگر را ندیده اند، به خاطر اینکه سر ارث با هم چه دارن؟ دعوا دارن. قصه دعوای ارثی چی چیه؟ به حرف خدا راضی و قانع نی. میگه من بیشتر این میخوام که خدا گفته. بابا خدا خودش قصد کرده، اونی که خدا به قرارت قص کرده بگیر، بگو خدایا شکرت، برو دنبال کارت. نه، همه شو باید بدن به من. چرا باید همه رو به تو بدن؟ چون من برادر بزرگترم. نه، نباید به خواهرها چیزی بدن. چرا؟ ما نونمونو بدیم تو خونه پسری مردم، فلان لق دوماد، به ما چه که به دوماد پول بدیم؟ بابا به دوماد نمیدی احمق. این سهم الارث کیه؟ خواهرت، خدا تعیین کرده. نخه ما نمیدیم. خب اینا میشه چی آقا؟ بابا آخرم هیچ کدومشون نمیخورن دا. چون میدونید وقتی مال سرش دعوا شد، مال چی میشه؟ مال از بین میره. چون دارن نشستن دارن سرش دعوا میکنن. مال داری میخواد، اداره میخواد، باید تکلیفشو معلوم کنن. وقتی نشستن سرش دعوا کردن، مال اصلا میسوزه، از بین میره، تلف میشه. نه خودش میخوره، نه میگذارد بقیه ورثه بخورد. این قصه ارث. بقیه مطالب. خانم، بله، من از شوهرم ارث نمیبرم از زمین. ای چه خدایی، چون در فقه شیعی خانم از زمین از شوهر ارث نمیبره. مگه یه فتوای قیل در فقه شیعی داریم که متاسفانه تو این مملکت همون فتوای قیل را برداشتن قانونش کردن و خانوما بدونن این را. تو دادگاه برید و قانونن شما از زمینای شوهرتون ارث میبرید، یه هشتم زمین هم به شما میرسد قانونن و نه شرعن. شرعن از مرجع تقلیدتون استفتا کنید، بگید آیا ما از زمین، زمین و نه هواییشو، هواییشو ارث میبره، دیوار و چاو و برق و موتور و درخت و همه اینا رو ارث میبرن، فهمیدین؟ ساختمون و هرچه رو زمین است و ارث میبرن. زن مغازه را سرقفلیشو میبرن، زمینشو نمیبره، ساختش هم حتی میبره، سرقفلیش هم میبره، ولی زمین مغازه را ارث نمیبرد زن. خانوما الان نه، قانون جمهوری اسلامی است. برو از مرجع تقلیدت استفتا کن، ببین میتونی بخوری اینا یا نه. اگه مرجع تقلیدت گفت نه خانوم تو ارث نمیبری، این سهام رو باید به بقیه ورثه چیکار کنی؟ برگردونی. باید برگردونی، مال تو نیست. چند تا زن پیدا میکنید برگردونن؟ خب ببینید اینا چیه؟ این حرکات، اینا یعنی زیر پا گذاشتن قانون خدا، خدا را نادیده گرفتن. خدا گفته است خانوم میتواند یه شوهر داشته باشه. حالا بله ببخشید، من نمیتونم اینجا رو منبر امام حسین هر حرفی رو بزنم. میبینید یه اتفاقاتی میفته، بعد میگه چه اشکالی داره؟ میگم بابا خدا گفته شما فقط یه شوهر میتوانی داشت. میگه خدا، ما با خدا کاری نداری. خب این ایمان به خدا و این احکام الهی به این راحتی دست من و شما نرسیده است. به این مفتی دارید از دستش میدید بابت 4 روز دنیا، بابت 4 تا خوشگذرانی، بابت چندر قاز مال دنیا. آخه این مال اگه مال بابا تو بود، بابا خورده بود، ای که به تو نمیرسید که. اینا بهش میگن مال چی؟ دنیا. بابات نخورده، تو هم نمیخوری، میمونه همینجور. مال دنیاست، نه مال شما. شما فکر میکنی سندش به اسم مال منه، ولی مال تو نیست، مال دنیاست. میرید همه و اینا به دنیا میماند، لذا بهش میگن مال دنیا، میموند به دنیا. وقت برای چندر خواست مال دنیا، دعوا بین خواهر و برادر و فوش و فضاحت و شکایت و بفرمایید چه انکار خدا و پیغمبر، و ما قبول نداریم این خدایی که اینجوری قصه کرده. توجه میکنی؟ اینا دیگه بله چیست اینا؟ اینا دیگه در واقع بله چه بگم برای شما، ناسپاسی خداست و نادیده گرفتن خدا و احکام خدا. خدا میگه خانم باید حجابت رو مراعات کن. نه نمیخوام، میخوام برهنه بیام بیرون. خدا اینو گفت، نمیخوای جهنم. تازه خدا که گفته برای کی گفته؟ برای خودت گفته. این حجاب تو دنیا و تو آخرت به نفع خود خانم است. با این حجاب که داشته باشه مورد تعرض قرار نمیگیرد. چشم ناپ نه ما نمیخوایم. قرن 21 میخوام روسریمو بردارم جهنم بردارم. خدا سر جاشه، احکام خدا هم سر جاشه. یه عده‌ای هم مراعات میکنن خیرشو میبینن تو دنیا و آخرت، و عده‌ای هم که مراعات نمیکنن شرشو میبینند خداشون تو دنیا و آخرت. تمام شد. یعنی دودش میره تو چشم خودت شون. بس دیگه. قتل اصحاب الاخدود، لعن و نفرین و مرگ باد بر اون کسانی که گودال از آتش درست کردن و مؤمنین رو داخل آتش ریختن. خب یه دونه بله تو صحرای کربلا ما آتش داریم. یه آتش تو کربلا حسینیا خود امام حسین درست کرد. و اون آتش چه بود؟ امام حسین تمام خیمگاه حسین 150 تا مرد توش بود، 70 تا 80 تا زنم توش هست. سرجمع اینا به 250 تا با بچه ها نمی رسید، با زنا و بچه ها. یه خیمگاه کوچک 200 تقریبا 50 نفره. اون طرف دشمن چقدر بود؟ 30,000. 250 تا زن و مرد و بچه در مقابل 30,000 لشکر عمر سعد. اومده بودن چی کار کنن؟ 30,000. آخه 150 تا مرد که 30,000 نمیخواد که. لذا امام حسین علیه السلام شب عاشورا وقتی که دیگه جنگ قطعی شد دستور دادند به خاطر ای که دشمن از پشت به خیمه ها حمله نکند، یه گودال نیم دایره پشت خیمه های امام حسین کندند، یه خندق کندند و بعد گفتند برید خار بیابان رو جمع کنید بیان بریزید داخل این خندق. صبح که جنگ شروع شد، جنگ نابرابر عاشورا، حسین دستور داد این خندق را با هیزمایی که توشه آتش بزنن. چرا؟ به خاطر اینکه دشمن از پشت نتواند به این زن و بچه حمله کند و اینا از روبرو فقط با دشمن بجنگند. خیالشون از پشت سر امنیت این زن و بچه ها تأمین باشد. لذا دستور دادن آتش روشن کنید تو خندق و آتش روشن شد تا فقط از مقابل با دشمن درگیر باشد. آتشو که روشن کردن داخل این خندق، یکی از این اصحاب عمر سعد ملعون در آمد چه گفت؟ وقتی آتشو دید پشت خیمگاه و اینا دیدن دیگه نمیتوانند از پشت حمله کنند به خیمگاه و شبیه خون بزنند و محاصره کنند حسین و خیمگاه حسین را، یکیشون در آمد گفت که حسین چه عجله کردی به رفتن توی آتش؟ صبر می کردی تا بکشیمت بعد بری توی آتش؟ زودتر خودت آتیش روشن کردی. ببینی چقدر گستاخ و بی ادب نسبت به پسر پیغمبر. میگه چقدر، چرا عجله کردی زودتر از این که ما بکشیمت خودت آتیش روشن کردی میخوای بری توش؟ امام حسین بی ادبی کرد، دستشونو بلند کردند، خدایا آتشت رو بش بچشان، آتشت رو بش بچشان. نفرینش کرد. یکی از اون جاهایی که امام حسین نفرین کرده تو کربلا اینجاست، چون بی ادبی کرد، زخم زبان زد، بی ادبی زشتی هم کرد. گفتن خدایا آتش دو بش بچشان. اسبش رم کرد، اسب مردک که بی ادبی کرده بود، رم کرد، اووردش، انداختش تو همون گودال آتش و همون جا سوخت و از دنیا رفت. و نفرین امام حسین در حقش به اجابت رسید. خب این یه آتش بود امام حسین خودشون روشن کردن، اما یه آتشم بود عصر روز عاشورا. وقتی که دیگه کار تمام شده بود، وقت که دیگه کار تمام شده بود، عمر سعد ملعون دستور داد حالا برید و خیمه های حسینی رو به آتش. آمدند و آتش به این خیمه ها زدند، بی زن و بچه موندند، چه باید بکنند؟ عقیله بنی هاشم آمدند خدمت پسر برادر حجت خدا علی ابن الحسین. آقا حجت خدا، پسر برادرم چه می فرمایی؟ آیا ما باید داخل خیمه ها بمانیم و بسوزیم یا اینکه از خیمه ها بریم بیرون؟ فرمودند علیکن بالفرار، عمه جانم به همه اعلام کنید از داخل خیمه ها فرار کنند به صحرا و بیابان، کسی زیر خیمه ها نماند که آتش بگیرد. ولی راوی میگه یه مرتبه دیدم یه بانوی بلند بالایی هی وارد خیمه میشد، هی بیرون میاد، هی داخل میشد، نمیدونستم دنبال چه میگرده. وقتی آمدم جلو سوال کردم، فرمودن پسر برادرم زیر خیمه است، طاقت ندارد بیرون بیاد.
یا رب الحسین، به حق الحسین.